دوستان عزیز شنونده با سلام های گرم، در این قسمت از برنامه توجه شما را به مصاحبه رادیو صدای ایران برنامه آقای علیرضا میبودی که در تاریخ دوشنبه هفتم ژوئن 1999 با منصور حکمت دبیر کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران صورت گرفته جلب میکنم.
همانه است هرچند نه بغداد همان است و نه دشقه، منصور همان، عرف همان، داد همان است. شب و روز شمزانی عزیز ارجمند، اجازه که نگاه کنیم عناوین برنامه امشب، ببینیم آقای منصور حکمت درست زمانی بر فعالیت های خودش به عنوان یک شخصیت تیف چوبسوتی برجباروی کمونیست فرو ریخته بود و به نظر می رسید که پس از 70 سال زمستان کمون ها فرا رسیده و از تفوق بیچون و چرای سرمایه شروع شد. درست در همین ایامی که آیش پس ظهور می کنه و حزبی که او رهبری شبخت داره، حزب کمونیست کارگری ایران. یادم اونه که در همون ایام نازا یک نشریه به نام انترنسیونال های تیراج وسیع برای ایرانیان در سطح جان در اروپا و همینطور کانادا و آمریکا فرستاده می شد. آدم با مطالعش احساس می کرد یک نهاد چپ مدرن و اهل تجدد و در این حال آشتی ناپذیر در حال شکل گیری است. امشب شنوندگان عزیز با آقای منصور حکمت هستیم. آقای حکمت برای اولین باری که با رادیوی ما گفتگو میکنه، پیش از این با رادیوی خود حزبشون مصاحبه میکردن و رادیوهای خارجی، اما با رادیوهای شبیه ما نه، برای نخستین باری که چنین گفتگویی انجام میگیره. حضورت که از کنم این خود تغییر خیلی مهمی که این گروه، این سازمان زمان اعلام موجودیت میکنه که کمونیست در واقع کمونیست روسی به تشییع جنازه خودش شرکت کرده بود و گفته میشد که اصلا ایدئولوژی سر آمده و خیلی از شخصیت های طیف چپ، نظری پردازان طیف چپ به این نقطه نظر رسیده بودن که حالا باید در انتظار ظهور از دیگری بود، اصلی که ایدئولوژی در اون معنایی نخواهد داشت. حالا چیز که همیشه سوالی که برای خود من همیشه مطرح بوده که چطور شد آقای حکمت برای اعلام حضور بدترین ایام انتخاب کرد، یا دوره ای انتخاب کرد که دیگه کمونیسم به عنوان یک امر منسوخ شناخته میشه. حالا ایشون خواست با مخالفان کمونیسم کج بازی کنه، دست و قرار این بود. یکی از سوالاتی که امشب چندگان از من مطرح خواهد شد این پرسش از آقای حکمت که به نظر ایشون برجسته‌ترین صفات یا بدترین عیب این شخصیت ها کدام هست؟ خمینی، مریضت، محمد مصدق، کیانوری، مسعود رجبی، شاپور بختیار، خاتمی و چند تن دیگر که حالا در گفتگو با اونا هم خواهیم پرداخت. گرفتاری های عمده طیف چپ در این دهه‌های اخیر نگاه کردن به ایران بود از دور دست، البته به اقتضای شرایط ایران، چون اولا طیف چپ اجازه فعالیت نداشتن، منظور سیاسی بود و ناچار شد که بیشتر زندگیش رو در قربت بگذرونه. جز چند سبایی اغلب نهضت های چپ در خارج از ایران به مسائل ایران می پرداختند یا مسائل ایران رو بررسی می کردند. اشتباه محاسبه های بزرگی هم که اونها در طول حیات سیاسی خودشون مرتکب شدند شاید به خاطر همین طولانی شدن دوران نهضتشون بود. دیگر پرسش هایی که امشب آقای حکمت در میان خواهیم گذاشت که آیا دوچار این راهمه و دلواپسی و دلشوره نیستید که شما هم در ارزیابی اوضاع ایران دوچار اشتباه محاسبه شده باشید یا دوچار اشتباه محاسبه بشید؟ برای این گرفتاری برای همه ما هست، همه کسانی که در خارج از سرزمین خودشون زندگی میکنن تو جلای وطن کردن. خب چنگان عزیز عطرن، شما مگه پرسش هایی داشته باشید بیتونید با آقای منصور حکمت در میان بگذارید. این گفتگو تا اونجایی که بنده پیش بینی کردم 5 جلسه دنبال خواهد شد. اگر سوالاتی دارید خواهش کنم به طور موجز و مختصر سوالاتتون رو بجام فکر کنید به دقیقا چی میخواهید بپرسید، این حال آماده کنید بعد خودتون مستقیما با آقای منصور حکمت در میان بگذارید. پیشا پیش بگم که منصور خود اسم منصور حکمت اسم مستعاره، حالا باسیر اسم مستعار این رو ازشون سوال خواهید کرد حد باز در جایگه یا بور میکنیم و باز میکنیم. خب جانگان عزیز ارترنت، امشب با طیف شب خواهیم بود، فردا شب با طیف میانه حسن رزیز مهمان برنامه ماست. امشب هم ما با آقای منصور حکمت خواهیم بود. حضور تکرد کنم اجازه خط ارتباط رو برقرار کنیم. آقای منصور حکمت شب شما بخیر.
من شبتون بخیر نایدونه بودیم هستم چطور؟
سپاس گذارم، شما خوبید؟
خب
شما خوبید. که دعوت بار وزیر رو برای اینکه با هم گفتگو بکنیم. اول تا چند اجازه دارم که از زندگی خصوصی شما جویا بشن آقای حکمت.
شما هر سوالی دوست دارین بکنین، هر جایی که نتونم جواب بدم خودم خدمت شما
ممنونم.
هیچ محدودیتی هست نکنم.
حالا گرچه شما پشتید نام مستعار بنام شدید، اما به نظرم اونقدر جاذبه در شما نقطه است که موفق شدید زیادی از کمونیست ها رو جد خودشون جمع بکنید. خب این پرسش برای من یا هر کس دیگری بستر میشه که این آقای حکمت کیه و چند سالشه، چی کار میکرده، در چه رشته‌ای درس خونده، اهل کجاست و تخصص چیه و از چه زمانی فعالیت های سیاسی رو شروع کرده. این ها سوال هاییست که ممکنه برای هر کسی پیش بیاد. آقای حکمت، تقریبا تمامی نمایندگان طیف ها و نهضت های سیاسی چه در درون مملکت چه در بیرون از مملکت اینا فعالیتشون علنی شد. تقریبا ما میگه میشه گفت که یک نهضت زیرزمینی نداریم. شاید هم فعالیت های علنی بوده که تا حد زیادی توانسته این دیوار ترس در ایران رو فرو بریزه. تنها شما هستید، تنها و تنها که همچنان برای بسیاری از مردم ما ناشناخته موندید. فکر نمی کنید که در شرایط حاضر یک پیکار علنی از همه سو که در خود ایران هم از هر سو بلند شده این پنهان کردن هویت ترس و تردیدهایی رو در هواداران خط خود شما یا بقیه ایجاد بکنه؟
در مورد این اسم مستعار که فرمودید رو بدم از چند کمه توصیح بدم از این به نظر من این اسم مستعار نیست، اسم حرفه‌ای. همونطور که برای مثال خیلی از هنرمندان یا ورزشکاران به یه اسم مشهور میشن که اسمش اسم شناسنامه‌شون نیست. شما اگه بگید مثلا فرض بکنید التون جان یا مادونا، این اسمهای مستعاره شما خواهند رو خیلی اسم حرفه‌ایه. برای اینکه شخصی که با این فعالیت میکنه خودش در دسترس خودش معلومه کیه و اتفاقا این اسم تلاشیست برای اینکه بیشتر بشناسنش و آسانتر باشه شناختنش. اسم مستعار وقتی که یه نفر هویتش رو یا وجودش رو پشت اون اسم پنهان بکنه. در مورد من لااقل در مورد منصور حکمت اسم سیاسی منه، نه اسم مستعار من. قابل معلومه ندم کیه، کجا بوده، قیافش چه شکلیه، به خصوص من دیگه و علاقه شخصی چی، همه اینا قابل تحقیق و قابل به جواب رسیدنه. میخوام این فرق رو تاکید کرده باشم. علت اینکه یه به اصطلاح خود ما جریان ما حزب ما فکر میکنم تنها جریان چپ انقلابیه که تاکید داره به اینکه ساعت هویت انسان ها باید جلو احسابشون معلوم باشه و جامعه حرف حساب از آدم های واقعی قبول میکنه، نه از بلنگوهای پنهانی یا ندی خانه ها ستک های نخفی شوره های نخفی سازمانی و اسم های بسیار علام اقتصادی. خود ما یه ایدادی که گرفتیم همیشه به سازمان های چپ رادی خیلی بوده که برای مثلا محمد نمیشه اسم یه آدم سیاسی باشی، عباس یا حسن، باید بالاخره اسم فامیلی باشی، حتی اگه به دلیل امنیتی کسی نمیتونه اسم فامیلی شناسنامه خودشو بده یا نمیخواد بده، هویت سیاسی که احراز میکنه در جامعه باید خود یه هویت قابل قبول واقعی باشه. این حرف شما کاملا درسته. واژه سیاسی عدمی اتفاقا در این شماره اخیر انترناسیونال یه مطلبی در الان به اسم حزب جامعه که بخش زیادش اختصاص پیدا کرده به همین ضرورت عدمیت. ما هیچ خاموشش نبودیم. چیزی که باعث شده کمونیست‌ها حاشیه مخفی جامعه رونده بشن سرکوب و اختراقه. علت اینکه من باید تو شناسنامه فعالیت نمی کنم الان برای اینکه 20 سال پیش به عنوان یه کمونیست خیلی جوان‌تر قرار شد اسم و پای مقالم بنویسم، اگر می نوشتم عده زیادی رو باعث خون خرابی و بدبختی باید میشد، احتمالا قتلشون می شدن برای اینکه این آدم رو می شناختن به اسم و می رفتن و دستگیرشون می کردن، ازشون تحقیقات می کردن، تو ادون می گردشون می داشتن، اگه سال 60 می کشتن سال 67 می کشتنشون، خانواده هایی بودن که می تونستن رتبه بخورد. اینا مسائلی است که روی رهبری جاتو ملی سنگیه نمی کنه، ولی برای کمونیست انقلابی همیشه یه فاکتور مثلا فاکتور مهمی که باید مد نظر باشه. در اینکه من اصلا خودم گذاشتم منصور اصلا برای که دو زیادی آدم حفظ کنم، خودم در اون لحظه در خطر نبودم، خودم در کوه کردستان نشسته بودم و مقاله را امضا میکردم، ولی که دو زیادی در تهران اگه من اسم شناسنامه ایمو میذاشتم پای اون مقاله و فروسی اصلا افریقتان شروع شد به عنوان شخصی سیاسی 20 سال پیش، دو زیادی ممکن بود لطمات جدی بخورن و آسیب ببینن از این حضیر. من مسئله من بسیل از اسقلان کودکان مشکل شخصی خودم نبود، چون خودم که در کردستان جلو چش ساعت ها و هزاران نفر داشتن فعالیت سیاسی میکرد. جنبه دیگه قضیه اینه که اسم منصور اشرف اسم واقعی منه، به این عنوان که تمام فعالیت سیاسی که من کردم که در نتیجه باعث میشه شما فیلت خواهید و بخواید با هم صحبت کنید به این صورت که اسم شناسنامه من از نظر سیاسی بیارزشه. گراچو مارکس کمدین امریکایی یه مدتی شروع کرد در روزنامه ها به اسم جولیوس که اسم واقعیش بود سکون نوشتن، فقان منتظرین درآمد که این آقای جولیوس مارکس چرا اسم مستعار شما نمیگه بفهمی کیه. این هم همون مشابه همین وضعیت. اگر الان من به اسم شناسنامه یه مطلب بنویسم صدا در میاد که آقای فلانی چرا اسم مستعار واقعیشون بفهمی کیه و واقعا مسئولیت و پشت این انزه این لاغا در مورد من و دوستای من که شعرهای علنی سیاسی هم ولی مجبور شدن اسامی سیاسی داشته باشن تحت شرایطی که این اصطلاح فعالیت شروع شده صدق نمی کنه و در مورد خیلی که شب صدق می کنه. با شما موافق هم غلطه و این تصویر مخوف و زیرزمینی و غیر قابل دسترسی رو از کمونیست ها میده که از یه نظر دیگه مجاز می کنه به اصطلاح رسانه ها و افکار حاکم افکار دستگاه نظر پردازی طبقات حاکم ها که پشت سرشون هرچی میخوان بگن و اینا حتی اجازه حضور در صحنه دفاع از خودشان نداشته باشن. این یه بلطمه بوده که ما خوردیم، انتخاب ما نبوده و الان به شدت داریم ازش فاصله میگیریم. اگه رد کنید الان تفصیلات من در روزنامه هست معلومه کیم، معلومه چی کرده، الان به پشت دوتو میگم چی دنیا آمده و چی کار کرد. اینطور میخوام بگم استوار اسم مستعار نیست، اسم سیاسی هست.
خب ولی 20 سال داره از انتخاب این اسم میگذاره، همه دارم نمیخواد اسم واقعی داره.
از مجرد اشتباه عوض کردنه شما تو تاریز دیگه. اگه من مثل گراتو مارکس ها بگم جولیوس مارکس، ملت میگن که آقا شما اسم واقعی تو بگو، اسم منصور اشرف تو بگو. اتفاقا من امضای دیگه کرده با پای مقالات هم
من نمیخواد جواب بگیده. اسم شناسنامه تون چیه؟
اسم شناسنامه من جوبین رازانیه.
جوبین رازانی؟
بله بله
جوبین رازانی.
این
اهمیتی
نداره، همون
اهل کجایید آقای اچمن؟
من اهل تهران هستم.
اهل تهران؟
تهران دوری آمدم.
تهران به دنیا. بعد بجرم به پسر
آمدم به بیرسان الگورز رفتم، دانشگاه شیراز رفتم، بعد رفتم انگلستان تو دمه از اولاد در انگلستان درست خوندم و بعد درگشتم میرم از اومدش دیگه منصور اکمان
هستم. به من بفرمایید که چه رشته میخوندید در دانشگاه شیراز؟
اقتصاد میخونم.
اقتصاد میخونید؟ چند سال جانه فرمودید؟
من 48 سالم.
48. ازدواج کردید آقای اکمان؟
بله بله.
ازدواج کرد. فرزند هم دارید؟
بله سه تا. سفرم که 13 سالشه، یه سفرم 8 سال و یه سفرم 2 سالشه.
بذارم از تو بپرسم که آیا در منزل با توجه سلیقه‌های سیاسی خودتون مشکلی دارید یا نه؟ یعنی تفاهم کامل برقراره بین شما و همسرتون و
سفرتون؟ همسر من با حقوق سیاسی رئیس مفتیان یا قول شما آذر ماجدی فعالیت سیاسی میکنه، خودش عضو کمیته مرکزی و دفتر سیاسی حزب سرز و مارکسال فردری و نشین مدوسه هست. ما ممکنه دیده باشید در کنفرانسی با دعوت خود نشین مدوسه در سوید با خانم شیر عبادی و مهناز افخمی و هایده درازهی و مینا حدیث خانم خواهد که در اون از ایران بیان کنفرانسی داشتن باشد خبر اونم شده باشد.
شما وقتی که نمایندگان جمهوری اسلامی به اروپا آمدن تقریبا حزب رو بسیج کردید برای ایجاد مخالفت علیه اونها، در حالی که بعدا خود شما شدید جزء دعوت کنندگان از نمایندگان طیف‌های مختلف که به کنفرانسی بیان در اروپا و در اون شرکت بکنن و خلاصه نظرات آرایشون رو بگن. چی شد که یک چنین تغییره؟
صحبت من بود که با جمهوری اسلامی و کسایی که برای جمهوری اسلامی کار میکنن و کار کردن مخالفین رو سر میکنیم، به خاطر اینکه اینا تمام تریبون رو در ایران گرفتن و اینو به روز مردم آوردن، در خارج کشوری که تناسب قواشید ما اجازه ندیم اینا تبلیغات بکنن و تریبون رو در خارج کشور اجازه ندیم به رسته نبیفته که حرفای تجاریشون رو بزنن. این برمیگشت به دولت جمهوری اسلامی و کسایی که باش کار کردن. وقتی بعد مثلا آقای سروش اینجا به عنوان نویسنده یا به عنوان متفکر میاد، فراموش میشه که آقای سروش عضو شورای انقلاب فرهنگی بوده که فراخوان حمله به دانشگاه‌های کشور داده. دقت کنید، دانشگاه‌های کشور و در اون حمله دانشجوهای جوانی کشته شدن در تهران در اهواز. یک شب تمام جنگ شد در دانشگاه بین دانشجوهایی که گناهشون بود که دست چپی و سکولار بودن و زیر بار حکومت مذهبی نمی‌رفتن. با کسایی که آقای سروش فراخوان حمله شده بشده بود، آقای سروش عضو شورای انقلاب فرهنگی رژیم اسلامی، اگه این کار برای کره شمالی کرده بود آقای کلینتون بهشون گفت چرا اثر جنگی، اگه این کار برای حکومت پرویشنیت یا حکومت سربستان کرده بود الان روشون اطلاع آزاری چون الان تو دگرندی که اوزار فریدی هم کسی روشون چیزی نمید. ولی ما وقتی خانم شیرین عبادی و خانم نرنگیز کار دوستان به دعوت میکنن، اینا فعالین سیاسی داخل کشوره که مردم باید بیره محدودات زیادی کار بکنن. این هیچ اثر تونه دعا بکنه شیرین عبادی یا نرنگیز کار، اینا هیچ تأثیری به دولت جمهوری اسلامی بس نمید برش کار کردن از مقاماتش. این بدفهمی وجود داشته، گویا ما با کسایی که از ایران بیان خارج جلسه بذارن مسئله داریم، ما با جمهوری اسلامی مسئله داریم، همونطور که مردم ایران با جمهوری اسلامی مسئله دارن. مبارزه ما در خارج انتظار مبارزه مردم ایران در داخله، مردمی که جمهوری اسلامی نمیخوان. ممکنه بخش کوچیکی از مردم بخوان جمهوری اسلامی، یا ممکنه بخش کوچیکی حاضر باشن به چه رضایت بدن، ولی به هر حال بخش وسیعی از مردم ایران جمهوری اسلامی نمیخوان و ما ادامه همون جنبشیم، ادامه همون نخواستنیم در خارج کشور. خیلی عجیب نیست که حزبی که معتقد جمهوری اسلامی و انداخت در خارج کشور جلو جلسه مقاماتش تظاهرات بکنه یا در جلسهشون افشاگری بکنه. سه بکنه اوقات بدفهمی بوده، یه تفسیری خواستن از آب بدن در خارج کشور و اونی حزب سیاسی که دوست داره جلسات رو ترتیب و ترتیبشون. ابدا اینطور نیست. طرفداران خاتمی برای مثال در خارج کم نیستن، خیلی رهزاز ظاهرن چپ یا دموکرات یا نظاهرن واقعا ملی طرفدار جناح یا حکومت هم دست جناح دوم خوردن و ما هیچ وقت جز با احترام رجوع در جلسه خدا شرکت نکردیم. اگه میخواستیم با مخالفین خودمون این کار بکنیم که خب طبعا هم مخالفین ما هستن، ولی ما فقط تفسیر میکنم به مقامات جمهوری اسلامی و خود افشاگرانه میکنیم در جلسه شده، حتی نلوزو هم به دست تحصیل برخورد شایانه میکنه در یه جلسه خوب فلان جلسه موضوعش عوض میشه، آدم های دیگه صداشون در میاد حرف میزنن، ممکنه جلسه به پایان برسه ممکنه نرسه، ولی اون دیگه مشکل ما نیست، اون مشکل کسی که در یعنی مسافه اخلاق آدم کشی رو انداخته به تازه آدم خارج هم تعلیقشو بکن.
آقای منصور ایجوان عزیز، شما بنابراین چیزی به نام اصلاح شخصیت وجود نداره؟ یعنی اگر کسی بخواد از صف حکومت اجرام جدا بشه و به صف مردم بپیونده راه رو بسته میبینه؟
ابدا اینطور نیست، کاملا برعکس. هر شما با آقای سروش داره بسار اینه که شما بیایید در خارج کشور که تیرون بهتون داده و دیگه کسی هم الان سخت نیست آقای سروش بگه آقا من اشتباه کردم، دمساز شدم در انقلاب فرنگی اسلامی و در به خون کشیدن دانشگاه‌های کشور و دانشجوهای کشور. من شاکی خصوصی وجود داره از آقای سروش، کسایی که فرزندشون از دست دادن عزیزشون رو از دست دادن، یه کسایی که به خاطر آقای سروش ارعاب شدن، یا به خاطر میگم اگه دیسیدنت ها و اپوزیسیون چین این کار رو باشن کردن، الان آمریکا داشت دنیا رو میدهش و سرش، ولی چون فعلا قرار غریب نیست کسی حواسش نیست که آقای سروش معادل کسایی که به میدان فلان در چین حمله کردن دیگه. آقای سروش چماقدار اون کشور بودن، اصلا شخصیت خیلی ساده است، میتونه بیاد فن بدن برده، میتونه بگه من عوض میخوام اشتباه کردم همراه موج رفته بودم، میتونه بگه فضا جوری بود شدم فکر میکرد داره به هر چی خدمت میخواد، ولی ایشون حاضر نیست بگه، برای که اتفاقا از اون دوره خودش خیلی خجل نه دست کشیده. من تو فکر میکنم بگن هر کسی بیاد بگه من اشتباه کردم که ما چه به سبب مدرگو تاریخ نیستیم، ما یه در انسان این بلگیم یکی یه اشتباه کردن یه خوب اشتباه کردی یه پرونده.
خب بسیار خوب، به نظر شما همین تغییر عقیده یا میان تغییر عقیده کافی نیست؟ حتما باید توبه نامه امضا کنن؟
نه نه اصلا صحبت توبه نامه نیست. شما از کجا میدونه آقای سوش تغییر عقیده ده؟ همین الان هم که میاد صحبت میکنه برای مثلا چند وقت پیش دارم گیره سال صحبت کرد باز رفاقای ما جلسه رفتن که جلسه هم ساعتی کشه نشد و حرف رفاقای ما شنیده شد توسط بزرگ، الان هم که میگه اینطور نیست، الان میگه من خوب کاری کردم، میگه اسلحه داشتم دانشجو. دولتی که خودش آدمای دیگونه هست به خیابون برده به جرم داشتن فلفل و نمک تو جیبشون، حتی از اونم ادعای اونه اعدام کرده، مدعی که دانشجوی دانشگاه تهران دانشجوی دانشگاه صنعتی اسلحه داشتن و به همین دلیل مجاز بوده که لومپنای اسلامی در تکیه ها جمع کنی و ببری و با چما و با تی و با دشنه و با اسلحه بهشون حمله کنی. این متفکر اسلامی امروز از چی تو قرارش تطور بکنه؟ قرار آن حقیقت رو بگه. آیا اگه مردم ایران قول بدن که بیشترین سنگ سر بیشترین بخشایندگی جهان از خودشون نشون بدن، این دوستان ما قول میدن که یک سرسوزن از حقیقت رو وقت بگن؟ من بگم حقیقت این بود که ما شروع کردیم در شروع انقلاب فرهنگی، بله تو اون روان مظلوم دانشجوها بودن، قربانی چپ ها بودن.
شخصا درگیری یا برخوردی با شورای انقلاب فرهنگی داشتید و با شخص سروش؟ بیشتر توجهتون معطوف به سروشه، میتونم بپرسم چرا؟
برای اینکه ایشون شخصیتی بود که بیشترین مقدار اعتراض شد به همخوردن جلساتشون، چون اگه وقتی که برای مثلا مهاجرانی میاد یا که هنوز وزیره یا مثلا خاتمی میاد که نخود رئیس جمهور مملکت تو رئیس قوه مجریه این بساطه، کمتر مورد سواله که رفتی جلوشون افشاگیری کرد. آقای سروش رو من میگم برای اینکه یه چهره متفکر فیلسوف ارائه شده ازشون در دانشگاه اروپا، وقتی دولت آلمان یا دانشگاه سوئد یا هر کسی ازشون دعوت میکنه به عنوان این متفکر اسلامی که گویا قرار پروتستانیزم اسلامی رو بیارن ازشون حرف بزنن. من مثال به اصطلاح پیچیده ترین مثال رو ذکر کردم که بلا خود درد میکنم بحثم رو دقیقا اثبات کنم. آقای سروش که حتی از ظاهران متفکره، از ظاهران از الان جز اپوزیسیون حکومته، یکی از اصطلاح ایادی تحسین این وضعیت برای من و شما و روزین ها انسان دیگه بوده که الان 20 ساله رجی بریم، یه روزی در اون مملکت بریم از اون باز بشه، یه روزی این رژیم فرو کاشه و باید حوالت بخته میشه، مردم رو بنا شروع کنن زار گره کردن انگار که مردم از آشویتس اومدن و دارن حوالت باید باید است. همون درجه تلخ کارهای سینکاریزی نکردن. لازمه به نظر من، لازمه که این داره مسئول اعمالشون بخواهیم که تو چشم این حقیقت نگاه بکنن. در آفریقا جنوبی هم سیستمی درست دارن که برای اینکه حقیقت رو یک بار برای جامعه بگن از زبون دو طرف شاید بتونن ازش عبور کنن. آقای سروش حاضر نیست اصلا پاشو بذاره که برای برای که فکر میکنه پشتش خورس جمهوری اسلامی هنوز هست. علت اینکه ایشون رو ذکر کردن برای اینکه ایشون دورترین مثال از مقام جمهوری اسلامی. خواستم اینو بگم که حساب مهاجرانی و مقامات رسمی جمهوری اسلامی دیگه روشن‌تر باشه تو دنیا. خلاصه اصلا اینه که ما با مقامات جمهوری اسلامی و ایادی جمهوری اسلامی برخورد شایانه میکنیم. بگنه موافقان جمهوری اسلامی در خود خارج
خواهر هیچ
بدی از ما
ندیدن. آقای منصور حکمت، خیلی داریم گفتگو میکنیم آقای منصور حکمت، رهبر حزب کمونیست کارگری ایران. به بنده بفرمایید که الان فرمودید مهاجرانی، صحبت آقای مهاجرانی رو در مجلس گوش دادید؟ در جلسه استیزا
مستقیم نه، ولی یه چیزی
که احساس نمی کنید که تغییری در روحیه یا در سلیقه یا در دنیا نگری برخی از مردم جمهوری اسلامی پدید اومده باشه؟
بنابر من بخشی از جمهوری اسلامی مطمئن شده که با لجبازی با مردم و با فقط با زدن مردم حکومتشون نمیتونن بیشتر این دوام بدن. در نتیجه متوجه شدن به اینکه باید یه جاهایی عرب نشه. اگه شما بپرسید که نظراتش راجع به جامعه چیه، معتقد جمهوری اسلامی باید حفظ کرد، معتقد زن از مرد کمتره، معتقد که بچه مطابق قوانین شهر باید شوهر داده بشه، معتقد که دموکراسی فساده، معتقد که کمونیسم باید غیرقانونی باشه، معتقد که کارگر اعتمادی نباید داشته باشه، آزادی بیره دو شرط اعتصاب و تشکل نباید داشته باشه. اینا اعتقادات من مهاجرانی. اگه میتونید اعتقادات جزئی داشت میومد بیرون حکومت اسلامی، ولیش مورد که نه، اعتقادات خود آقای مهاجرانی آقای خاتمی حتما یاد به نرو شدن، کما اینکه اواخر رژیم آپارتاید یاد به نرو شده بودن در حکومت سفید در آفریقای جنوبی، یا ممکنه من مثلا اواخر حکومت سلطنت یاد در خود مجلس شورای اسلامی و در خود کابینه شریف ماهی نرو شده بودن. این چیز عجیب نیست. دوران عقب نشینی ورق برگشته، مردم میبینن که با چه انزجاری بهشون نگاه میکنن و منتظر حجوم هم بهشون فشار مردم خودش حس میکنن، میخوان سوکاپای اطمینان رو باز کنن که حتی جناح اتصاب خامنه ای نگرانه که حتی یه روزنه که اگه باز کنن باعث میشه تمام اون صد بشکنه، اون سیلاب سرزی بشه، با هم با اینا مخالفه ده. دو تا جناح هم سر شیره بقا رژیم اسلامی با هم برن برس میکنن، یه جناحش فکر میکنه باید با مردم یه مقدار بیشتر ساخت.
این اپوزیسیون که در جان شکل پیدا کرده تصور فرمایید که یک اپوزیسیون دست آموزه یا واقعی است؟
کدوم بخش اپوزیسیون هست؟
همین گروه هایی که امروز عنوان جناح اصلاح طلب در جان شناخته میشن یا هوادار اصلاحات و تحولات در جان.
من اینطوری که میبینم دو جور طرفدار اصلاح هستی که به سران خود اون جتون نهزت دو بخ خورداده سالت مجاهدین انقلاب اسلامی تا بخشی از کارگزاران یا شاخهای از خود حکومت و بخش از خود آخونده توش هست. این جناح اصلاح طلبه که اینا بیشترین مثلا امکانات از سی ان ان و بی بی سی و رژیم رایی میگیرن برای اینکه خودشون رو سی نور خوبی به مردم نشون بدن برای ایران در خارج. یه جناح دیگه هم هست که مردمی هم که از این شکاف استفاده میکنن و بعضا شخصیت هایی که تو چهارچوب امکانات و مقدورات اونجا فعالیت میکنن تعلقی به این جناح دوم خرداد ندارن. من اونا رو مثبت و مفید میدونم، کاملا نقششون رو بهشون خیلی عمیقا احترام قائلم. با خود جناح دوم خرداد با بهزاد نبوی نمیشه گفت طرفدار اصلاح طلبی شده. در خیلی وجود بهزاد نبوی سازمان ده مجاهدین انقلاب اسلامی حرف میزنیم که چماقداری رو در اون کشور اختراع کرد دور جدید. حالا اگه صدر قدسادم زنده بود الان جزو لیبرال های اون کشور بود. این به نظر من اینا رو باید گذاشت کنار. مردم ایران با شخصیت های انسان دوست آزادی خواهشون که ناگزیرن با این وقتک روبرو بشن از هر روزنه استفاده میکنن و اون ازدهی که به این کار میکنن تصویب زن از حقوق کودک از حقوق کارگر از رفت تدریج و از گوشه سیاسی دفاع کنن در از زمان انسانه کاملا مصفت بسن و اون را هستن که به درجه این که روژین شد بشه خواهید که شعاره اونا هم رادیکالتر تونتر میشه و شباهتش به شعاره ما بیشتر بشه نفرت که به درجه این که رژیم شلتر بشه خواهید دید که خاتمی و در رسی دوم خوردار موزشون به خامنه این نزدیکتر خواهد شد اگر به ضرر جمهوری اسلامی برگرده شما نزدیکی که نهار را آرام خواهید دید و حرارت بیشتر مخالفین بیرون حکومت را خواهید دید اینا به نظر حسابشون یکی نیست به اشتباه بعضی وقتا همه اینا در رساله خارج در بخش های آشتیجی اپوزیسیون در خارج کشور اینا همه به حساب هم نوشته میشن این اشتباه سالتان هست
بنابراین اونجا که من استنباط کردم شما عملا حاضرید با یک گروه در ایران ائتلاف بکنید همون گروهی که اشاره کردید مورد ائتلاف شما هستن
به نظر من اکتیویست های سیاسی فعالین سیاسی که در اون کشور با علم به این کشور ممکن چاوتش در خونشون گونه کرده باشید ها میشن از حق طلاق زن دفاع میکنن از حقوق کودک دفاع میکنن شریف این آدم ها اونجا هم هستن که من کار میکنم فکر کنم اونا در یه روز که انتخاب آزاد داشته باشن چه بسا خیلی هاشون خب حضب کنید کارگوی رو به عنوان پرچم مبارزشون انتخاب بکنن شما در ایران داری فعالیت میکنید مجبورید ملاحظه خیلی زیاد بکنید که جونتون رو حفظ کنید خونتون از آتش گرفتن و خانوادتون از سربازی شدن محفوظ بدارید هزار یه جور سانسور رو خودتون تحمیل میکنید این کاملا قابل درکه ولی گفتم اینا با بهانه این تیپ آدم ها و این انسان های باشرف مبارز در کشور رفتن و آب پاچی ریختن روی مثلا پاچی رفت آب تکیل کردن انسان مجاهدین انقلاب اسلامی و آخونده طرفدار خاتمی به نظر من اشتباه است این چیزی که من خودم اپوزیسیون و آشتی خارج کشور درک نمی کنم
بلکه مخالفان آقای منصور حکمت شما رو متهم به اعمال سکتاریسم و استالینیسم میکنند واقعا توی حزب شما مناسبات کورکورانه بین شما و اون لایه های فرودست حزب وجود داره یعنی از نظر تشکیلاتی شما چگونه عمل میکنید یا رابطه و مناسبات رهبر با اون گروه های فرودست چیه؟
سوال خیلی خوبی داری سعی که فرصت میده یه مقدار من رو دوش صحبت بکنم و بعضی از تبلیغات و اتهامات قدیمی که علیه حد کمونیست و علیه فقط ما صورت میگیره رو این رو جواب بدم سعی این تکفیری از کمونیست ها به عنوان اصلا دیکتاتور توتالیتر این تکفیر علتی که از کمونیست ها انتراغ میشه اینه که در مرد یه جنگ سرد که تمام سیاره رو به خودش به صلاح جد کرده بود این اتحام رویس جناه به صلاح بازار آزاد به دموکرات فرد علیه دشمن به صلاح بلوکی خودش در شخص ساخته و این اتحام رویس که به حاله به تنه هر کمونیست پیش دوختن اگه من کمونیست که از روزی که اومده از آزادی بیده دوشت و برابری انسان ها دفاع کرده و اصلا این کلمه رو آوردم آزادی بیده دوشت و برابری و سیاسی این کشور میتونیم بریم تحقیق بکنیم اگه مایی که برای مثلا طرفدار یه جامعه باز و انسانی رو برابر هستیم شهرت رو بکنیم قدرت رو بکنیم فوری به اصطلاح انبار اتهامات اونجا هست فوری یه قرابه فاکتور میفرستن که شیش از اون اتهامات توتالیتر رو برید به سمت اینا پرتاب بکنیم هیچی راجع به مناسبات سیاسی داخلی حزب کمونیست کارگری تحقیقی نکرده که الان من خدمتتون عرض بکنم چی هست ولی اتهام حاضر آماده توتالیتر بودن برای کمونیست اونجا هست حالا این قربانی این اتهام من باشم یا یه کمونیستی که تو کولومبیا رو داره فعالیت میکنه یا در کره ممکنه بلند چه حرفی بزنه فرق نمیکنه اینا اتهامات جنگ سردی که ساخته شده مخصوص کمونیست در توسط رسانه های غربی دانشگاه های غربی توسط دولت های غربی ساخته شده و با هر چه الان به هر چه الان میخوان یه بمب بزنن اول یه قطعنامه سازمان ملل براش میگیرن اون هم تازگی افشاری ندارن و بعد اتهام این که این مستقبه رو دارن اون هم فاره میدن دست CNN و میدن دست واشنگتن پست و بی‌بی‌سی که اینو پرتاب کنی به سمت بدم. علت این که این شایعات و این اتهامات رو میزنن که راست این اتهامات رو میزنه اینه که ما کمونیستیم. یعنی این قبای حاضر آماده دوخته شده چه فکر میکنن تن ما میره و خیلی سریع میشه تو شخصیت کرد، خیلی سریع میشه مردم ترسون باید همچه اتهامات رو کمونیست هم به طور واقعی سریع حزب کمونیست کارگری بازترین و مدرترین حزب سیاسی ایران است. من رهبر این حزب نیستم، من تدبیر کمیته مرکزی حزبم و برخلاف همه به اصطلاح رهبران اپوزیسیون ایران و حتی احزاب سیاسی غربی هر سه ماه یه بار شما با تاخیر دارید و امکانات و محدودیت امکانات ممکن تا پنج ماه طول بکشه ترمینوم کمیته مرکزی مرجعیت دادن باید این کسی که این شغل بره تو حزب ما و تاکید دفتر سیاسی حزب انتخاب بکنه. آخرین باری که من رأی اعتماد گرفتم از طریق پروسه دموکراتیک انتخاباتی برای دبیر کمیته مرکزی حزبم باشم سه ماه و نیم پیش بوده. به زودی احتمالا تا یه ماه دیگه بعد یه بار دیگه برم جلوی این انتخابات، یعنی همه مقامات لغو میشن برای کمیته مرکزی دوباره انتخابات بشه. تنها جریانی که کنگره هاش معلومه چه صورت میگیره، شرکت کننده هاش کیان، سخنرانی هاش توش چی بوده، مای شما هیچ خبر ندارید که چجوری برای مثلا آقای داریوش فروهر رئیس حزب ملت ایران بوده. اگه ما نمیتونید بگید تو چه تاریخی انتخاب شد، کیا بهش رای دادن، کیا مخالفش حرف زدن، ولی در مورد من دقیقا میتونید بگید که چه کنگره با چه شرکت کنندگانی با چه مندیت و اعتبارنامههایی در مسترطه چه بحثهایی و چه انتخابات های مخفی که به چند دور سوم و چهارم کشید برای مثلا من رفتم توی دفتر سیاسی به کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری بازترین حزب و غربیترین به این اعتبار غربیترین و مدرنترین حزب سیاسی ایرانه.
در حزب شما مثلا به روی یک پژوهشگر بازه آقای
بله کاملا شما یه مشکلی که فکر میکنه هست، اولا اینکه این پژوهش حزب کمونیست کارگری باعث مایه اضطراب بهش علاقه پیدا بشه تابع قدرت ما، هر چقدر قویتر بشیم احتمالا دوستانی مثل شما محققی علاقهشون به اینکه بیان و اسناد این حزب رو نگاه بکنن یا احتمالا کنگرههاش بخوان شرکت بکنن مستحق بکنن بیشتر میشه و این تابع قدرت ماست. علت این که کنگره ما بدون شما بازتره از کنگره لیبر پارتی انگلستان و از موافق کار انگلستان، کنگره ما از رهبری ما برای شما قابل دسترسی تره از رهبری خیلی از احزاب غربی. براستش من بعید نمیدونم روزی رو که در آینده نزدیک ما برای کنگره هامون از همه رسانه مستقل از چپ و راست بودن و خط سیاسیشون دعوت کنیم در کنگره ما شرکت کنن، رپورتاج شاید ما استفاده میکنیم از این سلاف ماست، سلاف ماست یه دوربین بذاریم در کنگره و مردم به طرح این دوربین بذاریم ببینید اختفا به کمونیست‌ها تحریم شده، جالبه به جبهه ملی تحریم نشده ولی ما خبر نداریم جبهه ملی که دیگه رهبریش انتخاب میکنه، ما کوچکترین خبری نداریم که از چه طریقی آقای رضا پهلوی شاه محسوب میشه، میگن علت بیولوژیک داره ولی ما معلومه چطور انتخاب شده. و اگه مردم ایران بیان الان دوربین تلویزیونی رو ببینن در کنگره حزب کمونیست کارگری به آدمایی که اومدن خودشون رو معرفی میکنن، سابقه سیاسیشون، سرنوشت سیاسی و گذشت سیاسیشون رو ببینن، سخنرانی های رو داشته باشن، مطمئن باشه هر میبودی در یه شرایط دموکراسی که ما کنگره ما رو هم مثل کنگره احزاب علاقات دیگه مستقیم از تلویزیون پخش کنن شیش ماه ما قدرت رو به طریق انتخاباتی در اون فشار میگیریم، مطمئن باشید اگه شیش ماه اجازه بدن که یه نظام آزاد حزب کمونیست کارگری مثل جبهه ملی یا مثل احزاب دیگه که در ایران فعالیت خواهند کرد آزاد بدون ترس از ترور، بدون ترس از بمبی که تو ساختمونش بندازن، بدون ترس از چاقوکردن رهبرانش حرف بزنه جلوی چشم جامعه مردم، من تردید ندارم اکثریتشون حزب کمونیست کارگری به عنوان مدرنترین، پیشروترین، انسانیترین و بازترین حزب سیاسی انتخاب
میکنه. که اگر جمهوری اسلامی تضمین بکنه که این آزادی رو به شما میده حاضری قدرت رو به ایران منتقل کنی؟
جمهوری اسلامی تضمین بکنه
بله.
شما باور میکنه اگر جمهوری اسلامی تضمین بکنه که به شما کاری نداره شما حاضری جنگی میتون کشن؟
نه من باور نمیکنم.
من هم تنها تضمینی که از جمهوری اسلامی میشه گرفت اینه که سرانش دستگیر شده باشد، منتظر دادگاه های آزاد و علنی باشن که جلو چشم مردم باید صورت بگیری میتونم برن از هرکی شدی و کلی برای خودشون گره اون موقع تزمین هستن حاضر راستش اون موقع هم تزمین نیست چون از احزاب اسلامی که نویسنده اینجوری تیر فراری میدن برای اینکه فتوا میدن اون مرگش هنوز هستن بوم میدن کثیف هست آدم کش هست نه فقط اونا احزاب دیگه افراطی راست افراطی وجود داره در اکیه تو کنشکارگیری تزمینش بالاخره در واقع بسیار قدرت خودشه که چطور بتونه از خودش محافظت بکنه. بله ولی اگه در این شرایطی باشه که ما با نیروی خودمون بتونیم خودمون رو حفظ بکنیم بلافاصله فعالیت رو اونجا علنی میکنیم. ما الان در واقع فعالیت میکنیم ولی فعالیتی که ناگزیر مخفیانه.
بنابراین شما منتظر اون سیستمی هستید که نسبت به شما بخشنده باشید.
ما بخشنده که فرض بر اینه که چیزی دارم که بخشنده خوبمون رو میخواهیم ما حق خودمون رو میخواهیم طبقه کارگر و مملکت هست تشکیل داده حقش رو میخواد. باید اگه شرایطی باشه که درش فرض بر این باشه که نمیشه رفت برای حزب سیاسی رو در سال احبارانش توقیف کرد ازاش پر تحلیف براده در اون شرایط فرض عمومی باشه حالا ممکن اینو خود ما اعلام کرده باشه میشه ممکنه تحت شرایط نظامی خاصی و فرضه یا دولت دسترسی و قول داده باشه یا زورش رو نداشته باشه سرکوب کنه تحت هر شرایط دو خواسته یا دو جوره ای که ما بتونیم در اون مملکت دفتر دسترسی رو علنی بکنیم و خودمون باید از خودمون محافظت بکنیم دیگه از اون حد دیگه از اون خواهر میکنیم قصر این
شو حزب شما خودش رو مدافع طبقه کارگر ایران میدونه در حالی که خود حزب شما که حالا یکی حزب پرولتاریایی حتی پرولتر درش عضویت نداره. اغلب دستیاران شما یه اعضای حزب اینا روشنفکران و پژوهشگرانی هستن که از لمس و تجربه زندگی طبقه کارگر ایران محرومه. اینطور به نظر میرسه
به نظر نمیده چون دو خصوص شناخت نزدیکتری دارم بخش اعظم اعضای ما نه فقط در ایران و در کردستان بلکه در خود اروپا کارگر یعنی که در خود اروپا ولی طرف ممکنه مهندس راه و ساختمان بوده و آمده خارج الان کارگر هم خیلی هاشون برای اینکه مهندس راه و ساختمان در ایران وقتی میرسید برای فرض بکنید فرانسه مجبور بودید کار کنه در حالی همین الان که راجع به بافت تحت میزنه یه حزبی به اصطلاح کارخونه دار توش خیلی کمه ولی کارگر و کسی که از طریق فعالیت صنعتی فعالیت وارد صنعتی وارد تولیدی وارد اقتصادی و به عنوان کارگر به عنوان مزدگی کار میکنه بی نهایت در خود ایران هم این حسش اونجاست. میدونید علت این که طبقه کارگر در احزاب چند من فقط خودم مثال نمیزنم میخوام یه دفاعی بکنم از همه کسایی که تو خودشون کمونیست گذاشتن و مورد سوال قرار میگیرم علت این که کارگرها در احزاب چپ ببینید برای اینکه فعالیت در احزاب چپ غیرقانونیه و کارگرها میگیرن میکشن. اگر کارگرها میبینید که برای مثال میرن خانه کارگر ممکنه اونجا دور تجمع میکنن و حرفشون رو سعی میکنن در حاشیه اونجا بزنن برای اینکه اون تنها کاری که میشه کرد. اگر شما شیش ماه آزادی فعالیت سیاسی رو در یک کشور ترتیب بکنید کارگرها همیشه میرن جز احزاب چپ اونجا میشن. آمریکا جامعه آزاده لاغه بارستان نده شما اتحادیه کارگری که میرن طرف چپتر حزب موجود این حزب دموکراتش انگلستان میرن کنار سوسیال دموکراسی لیبر پارتی میرن همینطور فرانسه همینطور فرانسه پیشتردی شده دوری دنبال حزب کمونیست فرانسه و حزب سوسیالیست فرانسه سوسیالیست بودن و کمونیست بودن کارگری میتونید فرض بگیرید. بنابراین اگرچه ممکنه پرولتاریا به قول شما اونقدر که باید در حزب نباشه پرولتاریا اگه بخواد فعالیت بکنه در حزب ما و امثال حزبها فعالیت خواهد داشت.
سوالی که شما تا چند اصول لمینی در مورد همین تشکل حزب کمونیست وفادار بودید؟ بدونید اولا چرا حزب رو انتخاب کرد؟ چرا گروهتون رو به نام حزب نام گذاری کردید و اون رو به اسم حزب بنیان گذاشتید در حالی که قاعدتاً چنین اتفاقی ممکن بود در ایران بیفته اما در خارج از ایران نگران نیست که ذهنیت گرایی غالب بشه در حزب شما و دوباره همون اشتباهات قدیمی در یک سازمان شب تکرار بشه؟
چرا باید اینطور باشه؟ چرا مثلا این سوالو از آقای ندی نمی‌کنی؟
از آقای ندی هم می‌کنم.
این به نظر من این خط سوالی به اصطلاح خیلی شناخته شده قدیمی است. وقتی که با کمونیست‌ها حرف می‌زنید به ذهن گرایی متهمشون کنید، برای اینکه به عملی نبودن ایده‌هاشون متهمشون کنید و تعلیق بذارید روی اینکه آیا در با جامعه در تماس هستند یا لمس می‌کنند و غیره. اگه شما موازه حزب کمونیست کردی نگاه کنید، این دقیقا نشون دهنده نزدیکیش به جامعه ایران است. از برابری زن و مرد حرف می‌زنه. شما فکر می‌کنید 50% کشوری که زنهای کشور باشن دردشون مشترک است با واسه این مسئله؟
حالا مشترک هست میزن نه اصلا به این علاقه هست بیشتر مدعی این که پژوهش هایی که میکنن یا تجزیه و تحلیل ها علمی روی علمی بودن این پژوهش ها بسیار انگشت میگذارن به نظری هایی که عرضه میکنن به طور سنتی اینجوری باشه ها میدونی چی میگن؟
بله
اینکه وقتی میگیم ذهنیت گرایی در حزب غالب بشه به این علته که ما با در حزب از اون اصول علمی خودش دور بشه
با این که ما سوسیالیستی ما رو بیشتر از بقیه ذهنی عینی نمی کنه بالاخره باید ذهنی بودن ما رو به توی که به صلاح تحلیل مشخص ما نشون بدن قبول میکنه و این کسی رو بگه ببینید این تحلیل شما ذهنیه مثلا آدمی که وجدان علمی داره نگاه میکنه و این تحلیل چرا با اون میگن این تحلیل این ذهنیه و خیلی خوشحال میشم هر موردی که شما فکر میکنید تحلیل ما ذهنیه رو بگید تا هم لغل اگه اون جد که الان داریم دفعه منو حتما اگه حقیقت گردی برای تو میگنم اونم مجاب میشم و میگم ولی به شکل این که ما چپی هستیم ما ایدئالای بزرگ رو مطرح میکنیم برابری میخوایم آزادی میخوایم و به نظر یه نفر یا کسی که در جامعه اینا آرمانه خیلی بزرگتر از اینه که به ما به سال انسانه خاکی به سال داده به شکل این نمیشه رو کمیسه بزرگ ذهنی برای اینکه به نظر من اتفاقا به خصوص در رابطه با شرطی ما داریم فعالیت میکنیم در ایران اگه چیزی عینیه رادیکالیسم عینیه و اتفاقات بزرگ انسان افتادنش بیشتر از اتفاقات کوچیک. این که یه روزی تیمسار نقبی یا آقای مثلا خامنه ای بیاد و مثلا ریششو بزنه و کروات بزنه و بیاد تو مجلس و اصول پارلمانی رو رعایت بکنه خیلی پیده فیر واقعی تر و خیالی تریه که یه روزی کمونیست ها بگیر با یه خیزه شمومی از الان بیفتن در رفت قدرت. به نظر من همین الان به حکومت رسیدنه چپ رادیکال امر واقعی تریه تا سر کار اومدن برای مثال یه جریانی مثل آزادی. برای که نهست آزادی ممکنه دروس توی تعادل بیاد ولی خودش دریچه میشه برای حجوم بعدی مردم به خودش دست داری که چپ یا آلترناتیو اجتماعی متفاوت رو مطرح میکنه و میتونه نگه داره. میخوام بگم ذهنگرایی
بفرمایید که اعتقاد نهضت آزادی که الان اشاره میکنید شاید به علت اینکه مردم از این تجربه دارن داشته کردید براخره در یک دوره حکومت کرده کارنامهش دست مردم
الان این مردم از تجربه دارن
حالا ممکنه بلافاصله همین مسئله در مورد کمونیست ها مطرح بشه که آقا جهان 70 سال از اونها تجربه داره و کارنامهشون رو در اختیار داده و در مورد کمونیست های ایرانی هم ما بالاخره چندین کارنامه امروز در اختیار داریم که همه متاسفانه نگاه بد نشون میده. یعنی همه دچار همون ذهنیت گرایی شدن و اشتباه محاسبه هر بار دچار اشتباه محاسبه شدن و هر بار هم ناچارشون اقرار کنن که اشتباه کردن.
به نظر من چند تا ملاحظه دارم به این حرف. اولا چپا رو به چوب نمیشه. اونایی که ذهنی گرایی کردن از نظر من نه امروز و که همون 20 سال پیش هم به عنوان کمونیست دستبندیشو نمیکردن. فقط اون حزب توده یا فدایان اکثریت ذهنی گرایی کردن فکر کردن میتونن در حاشیه یه حکومت اسلامی امتیازاتی بگیرن برای نوع سیاست که خودشون داشتن. ذهنی گرایی کامل بود. قربانی دادن
میگم از کردم خدمت تو بنابراین این اتهام نیست یه واقعیته بس میگه
ما نمیکشه برای مثلا به اون کمونیسم و خطاش ما داریم این زمین گیره نمیشه ما همون موقع گفتیم رژیم مرتجه ما همون گفتیم رژیم باید بگرد زیر رو کرد سرنگو کرد باش نمیشه نباید ساخت الان هم همین حرفا رو میذاره. اینو قبول میکنم از شما که تصویر عمومی که مردم از کمونیسم میگیرن از گروه ما نمیگیرن، از تجربه شوروی میگیرن، از چین میگیرن، از حزب توده میگیرن، از شرافت هر روز از اکثریت بگیرن. این واقعیت و این اندازه مشکلات ماست، یعنی اینکه چطور میشه یک کمونیسم واقعی، سوسیالیسم مارکسی و کارگری خودش در مقابل این همه تصویر منفی که به همت یه شبه سوسیالیسم های مختلف در چین و شوروی غیر ساخته شده خودش رو از لای این تصویر بتونه دوباره مردم معرفی بکنه، صورت مسئله ما تا جز تلاشه دائمی ما سرین که بهش خواهر بیار مطاب همین هر موفقیت نسبی ما به عنوان سازمان در اپوزیسیون در مقایسه با بقیه احزاب چپ و حدودها نشون میده که عملی این کار وقتی شما بالاخره مردم یه مقداری از دنیاشون و تغییرات دیگران یا برای مثال تجارب تاریخی یا حتی روایت های نادرست از تجارب تاریخی قبلی میسازه، یه مقدار زیادی از ذهنیتشون هم در چون روزشون نگاه اوبژکتیوشون به مسائلی که جلوشون داره گذاشته میشه، شعارهایی که جلوشون مطرح میشه استفاده میسازه. و اگه گفتم تناسب قوا در جامعه ایران جوری عوض بشه که مردم به ما و ما به مردم دسترسی وسیع داشته باشیم که الان احزاب اسلامی دارن، اون وقت خواهیم دید که چقدر این مردم این روایت از کمونیسم به عنوان امر مطلوب و امری که میشه باشد خواهند پذیرفت. من خیلی خوشبینم به ممکنه خود اون پروسه‌ای که خود اون روندی که قرار این تناسب